به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. فصل سوم، آن سوی واقعه. عاشق یاغی است، اما یاغیان بزرگ اصولی دارند. زیبایی یاغیگری فقط در حفظ همان اصول است. عاشق جدی است، اما عبوس نیست. عسل بی خود از خیش با صدای بلند شتابان گفت: این طور نمی شود، اصلا نمی شود. از سفر بلند رویا آمده ای. خوب است، آلیس شده نیست، اما نیست. هر هفته و در تمام هفته های عمر خود را تکرار کردن، حتی به زیباترین صورت ممکن، زندگی من را مملو و از کسالتی مرگ بار خواهد کرد و ما را خسته از بیرنگی تکرار. چارچوب، هرقدر چارچوبی که به کار میبری بزرگ باشد، به خیال خودت برای وسط میدان عمل بوم بودن من را سختر و بیرحمانه تر به صلیب میکشد. از چار سو این خیشتن را با بهترین دار دنیا به دار آویختن است. خیشتن را به داری آهنین و استوار آویختن. عسل سرریز میکند، اما نه به سنگینی و کندی عسل. تو یک سال شب و روز در آن اتاقه که محقر در هم ریخته نشستی و نوشتی. یک سال، یک برنامه مدرسه یه تمام عیار غم‌انگیز. انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. به التماس میگویم: عسل، عسل، مجبورت که نکردم. چرا اینطور هراسان شده ای؟ میخوبیت که نکردم. تو مثل همیشه کاملا آزادی. این تقدیر نیست که نتوانی از آن سرپیچی کنی. من سرنوشت نساختم، برنامه نوشتم. صدای آرام گریم برخاست. همه این جان کندنهای ذهن و عین فقط به خاطر آن محبوب آذری من بود. زن گفته بود زندگی من در بی‌نظمی غریبی غرق شده است، در یک نواختی پیری که بوی نامی دهد، در چرکابه ارواح بلا تکلیف. تو می گفتی عادت یعنی دور شدن از انسانیت، از تفکر خلاق، مگر نه؟ حال نگاه کن، موج‌ها ما را به این سو و آن سو می اندازند و زمانی هم بر ماسه‌های ساحلی خواهند انداخت. ماهی‌های مسموم شده، مرده، لزج، گندیده، ما حتی خوب‌ترین کارهایمان را به عادت می‌کنیم. عسل می گفت شدن که هیچ، دیگر برای بودن هم دلیلی نداریم. بله، مغول‌ها، مقابله با مغول‌ها همیشه بهانه خوبی است برای آشفته و کثیف زندگی کردن. بله، اما تهاجم مغول‌ها هم آرام آرام شکل گرفت و به حکومت مغول‌ها رسید، به سلطه بد، و بعد انحلال مغول‌ها در فرهنگی که به قول تو تواناترین در عالم بود و هست، فرهنگ عشق که اسکندر را بلعید. و بله، لااقل تا مغول‌ها مغول بودند حرکتی حس می شد، حرکتی به جانبی. هیچ برگشتی هم در کار نبود، هیچ تکراری، هیچ توقفی. امروز مغول‌ها مثل دیروزشان و مثل فردایشان نبود. عاقبت نرم نرمک از اسب‌هایشان پیاده شدند، که این هم حرکت بود. شمشیرهایشان را غلاف کردند، زانو زدند، نماز خواندند، پای عارف را بوسیدند، گریه کردند. می‌خواستند ببخشیمشان به خاطر همه کارهای خوبی که کرده بودند، زانویی که بر خاک زده بودند و گریستن‌هایی از ته قلب. اما قبل از آن که ببخشیمشان، آب شدند، حل شدند، بخار شدند، عاشق شدند و تمام. در عصر حمله دوم مغول ها من و تو خشمگین و زخم خورده بودیم، اما مهمتر از خشم ما و زخم ما این بود که می دویدیم و جا به جا می شدیم. اتاقک من را هم می آراستیم گل های نرگس مرطوب. عشق گرچه واژه بود، اما رنگ تمام ماه های زنده سال در تن آن واژه می دوید. ماه های گل یخ، ماه شکوفه، ماه های گیلاس، ماه های نرگس کازرون. و تمام سال که در تصرف گل سرخ بود ما در انتظار هم میماندیم، تنها غذا نمیخوردیم مگر در زندان. یک بار 6 روز سفره غذایی که چیده بودم باز ماند. من سراسر چادر شب را وصله کردم. ما کتابهایی را که میخواندیم سر جاهایشان میگذاشتیم و دربارشان حرف میزدیم. بعد بی‌نظمی آمد، آشفتگی، هرج و مرج، به سر دویدن و نرسیدن، نداشتن جایی برای رسیدن، نداشتن چیزی فرا روی خیش، حتی آن دور دور خورشید، نداشتن قله، مسیر. حرفه‌ای شدن و حتی ماهر شدن ما در جا دویدن هیچ چیز نفرت انگیزتر از خاطر شدن عشق نیست. بیات عشق را یک پارچه کپک پوشانده است. از آن سالها گفتن انگار که دیگر این سالها از جنس آن سالها نیست، سخن گفتن است به زبان مردگان. وقتی عصر دوم مغولها به پایان رسید ما هم حذف شدیم، چنان که گویی فقط برای جنگیدن با مغولها آمده بودیم. کفشای من پاره و خاک‌آلود شد. تقلید به پیش دویدن بود، اما در جا دویدن. نه عاشق بلکه مشکوک به بیماری قلبی. همچنان زیر پله خودمان را داشتیم. درس دادن‌های خصوصی در خانه‌های مردم و خرد کارهای دیگر و یک پای تو که قدری کشیده می‌شد، ما چیزی حذف شده بود که نمی‌بایست تحت هیچ شرایطی حذف شود. چیزی که بوی خوش سوالان را داشت و رطوبت سرگاهی لاهیجان را. من از دور دوان می‌آیم و بر سر سفره تو می‌نشینم. نان تازه دهی، پنیر محلی، خیار تازه، اما انگار که هر حرکتی اداست و بوی کهنگی گرفته است. چرا باید همه چیز بوی کهنگی بگیرد؟ چرا نباید زندگی من شکل داشته باشد؟ نور، زاویه درست، رنگ و مقصد، به خصوص مقصد. این ما بودیم که مصرفی شدیم گیل مرد، نه عشق که تو میخواستی به کارمان بیاید و مصرف شود. و من فقط همین را نخواستم پنهان کنم و به همین هم اعتراض کردم، به رنگهای کدر و بوی نا. یادت میآید اصل که اینها را تو به من گفتی؟ دیدم که انگار تو نمیبینی و نمیبویی و به صراحت گفتم، صراحت گفتم که اصل اینها را می دانم. گفتی گیل مرد کوچک، زندگی من از ریخت افتاده، عاشق همیم، اما از عشق، از جلایش خبری نیست. اما هرگز نگفتم یک ریخت ماندگار به آن بده، نگفتم کشایی و شور ناگهانی بودن را ازم بگیر، نگفتم به جای زندگی من که به کلی از شکل و حالت افتاده یک قطعه سنگ سیاه شکیل بگذار، نگفتم مجسمش کن. تو نباید بپذیری که در درون یک تندیس زندگی کنیم، هر قطعه همان تندیس زیبا باشد. ما باید از کنار همه تندیس های جهان بگذاریم و در برابر هر کدامشان خوب است که چند لحظه بمانیم، اما دایره بسته دیدار نسازیم. این مجسمه را نگاه کن، انگار بدعخمی تمام تاریخ را روی صورتش نشاندند.
مگر تاریخ بدعخم است گیل مرد؟
تاریخ هرگز به مردم لبخند نزده، حتی در بهترین شرایط. تهاجم از پی تهاجم، مرگ مصیبت بار از پی مرگ مصیبت بار. پیروزی های تاریخی بزرگترین دروغ های تاریخند. تاریخ دردش این است که از عشق پرهیز میکند و همین هم باعث شده است که خشن، بیرحم، تلخ و خالی از احساس باشد.
اثرگاه ایران باستان همین گونه است؟
عشق تاریخ بر نمی دارد. آنجا را مردم تصرف کردند، نه سلاطین و حکام. گفتم که ما نباید مجسمه شویم، باید به مجسمه ها نگاه کنیم.
آری گفتی، اما تو چه کردی گیل مرد؟ زندگی من را در این برنامه هفتگیت به یک پیکره زیبای سنگی مبدل نکرده ای؟
نکردم، من این کار را نکردم اصلا. من حتی حسب تصادف هم نکردم. گیل مرد ریز نقش از شدت درماندگی بود که صدایش را قدری بلند کرده بود. من پیکره نساختم، فقط طراحی کردم مثلا. از طراحی تا اجرا، از امروز از تا کی. تو با هر پاک کنه میتوانی بخشای عمده‌ای از این طرح را پاک کنی. همیشه. چرا اینطور برافروخته و بیتاب شده ای بانوی آذری من؟ چرا؟ من هنوز یک قدم هم به سوی سنگی کردن زندگی من بر نداشتم. حرامم باد یک نفس اگر آن نفس در مجسمگی بگذرد. من فقط طرحم را برایت خواندم.
یک شبانه روزم را خواندی. من سکوت کردم در تمامی مدت که مثل یک عمر بد دراز بود. من سکوت کردم، لبخند زدم. چرا؟ چون آنچه ساخته ای قشنگ است، یک قفس قشنگ، اما چیزی است که به هر حال در درون یک چارچوب جای گرفته. به زبان تو که با این لجاج سالهاست موزه را اثرگاه میگویی، به درد اثرگاه میخورد. ته تالار دوم، آن روبرو، در آن قاب بزرگ مجلل، برای قرنها. تو اما فراموش کردی، سخن خودت را فراموش کردی که زمان از کنار انسان نمیگذرد، انسان از کنار زمان میگذرد. زمان چیزی بیش از یک قصه خواندنی، یک پیکره سنگی دیدنی نیست. حرکت محصول اراده است. مگر اینها را تو نگفتی گیر مرد؟ زمان بدون اراده، بدون هدف، بدون آرزو، بدون تازگی، بدون دیگرگونی های نامنتظر، یک پیکره سنگی بیشتر نیست. مگر اینها را تو نگفتی گیر مرد؟
مستعجل به اصل نگاه کردم و گفتم امانم بده اصل. امانم بده بانو، من هنوز حرف دارم، هنوز
حرفی. برای یک شنبه های همیشه، یک شنبه ها، سه شنبه ها، چی برای کدام روز؟
هیچ کدام، هیچ کدام حرفی، حتی بر ضد روزهای مکرر. گرفتن تکرار از آنچه فی حد ذات مکرر است بانوی من، زیبایی در نداشتن برنامه که نیست، تو این را هم میدانی و خوب میدانی. زیبایی در داشتن برنامه و تمرد گهگدار از آن است. زیبایی در نفس تمرد است. اگر تو گلدان بلوری نداشته باشی که یک روز از آن خسته شوی تا بتوانی دورش بیاندازی یا پنهانش کنی، این راه خلاصی تو از خستگی های روزمره نخواهد بود. گلدان بلوری باید تا پنهان کردنی ممکن شود و رهایی از تکراری. من برای تو یک گلدان ساختم و تراشیدم، یک گلدان سفال زیبا به شکلی نیمه قدیمی نیمه نو، کمی مجرد، کمی تزئینی، مختصری موضوعی، ترکیبی نو بی پیشینه، گلدانی که بعد از ما بسیاری از عاشقان مثلثش را خواهند ساخت بر اساس رویدادهای خود و آنگونه که دوست دارند به زندگی خود نگاه کنند. در آن نگاهش کن.
ما زندگی کردیم، تغییر دادیم، رد شدیم، شکستیم. تو بی انصافی میکنی.
ما رد نشدیم، در جا زدیم. اشتباه تو همینجاست. مه مصنوعی. خدایا، بعد از سالها زمانی که مرا کاملا قانع کردی که مه مصنوعی مصیبت عظما است، خودت گرفتار مه مصنوعی شدی. تو فرصت دادی که اتوبوس از میان مه بگذرد. میفهمی گیره مرد؟ میفهمی؟
برنامه داران میدانند که در جا دویدن تمرین دویدن است در مکانی محدود. مگر تو در آن سلول چند وجبی نمیدویدی؟ مگر پرواز نمیکردی؟ نه مه مصنوعی، نه بانوی آزری من. سعی کن حس کنی که چه میگویم. من کار کوچکی نکردم. تلفن زنگ میزند. من گوشی را بر میدارم. بفرمایید.
ببخشید آقا، آقای به اتفاق همسرشان بله همسرشان میگوین که مهمان شما هستن.
مهمان ما؟ بنابر خدا، ما خودمان در شهر شما مهمان ناخوانده ایم.
بله، اما اصرار میکنن.
راهنماییشان کنید بیایند بالا. اصل نگاه کنیم، برادر توست که از پله‌ها بالا میآید. شما اینجا چه میکنید؟
سلام. برنامه من را که کامل کردیم و قاب کردیم و کوبیدیم به دیوار، تصمیم گرفتیم تمرد کنیم. اولین تمرد. قانون را استثناء کامل می کند، نظر را هم آشفتگی. درست است، این را شماها به ما یاد دادید.
عسل ریسه می رود، عروس می خندد، بچه ها می خندند، همسایه ها می خندند، من نیز. عشق در دشوارترین شرایط.
همراهان عزیز، اگر این بار بر زورق خیال ننشستید و پارو نزدید، اگر بر اسکله ساحل جا ماندید و خواهان همسفری ما بودید، حتی با تأخیر و در روزی دیگر مناسب حالتان، همین سفر از دست رفته را در www.radionamayish.ir انجام دهید. تا خیالی هست و موجی و توانی در دستانتان برای پارو زدن، زورق خیال پیشکش به شماست.
زورتون بخیر باشه همراهان گرامی. ضمن خداحافظی با شما عزیزان جان، دعوت میکنم نمایش حراج خاطره رو بشنوید به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
حراج خاطره، نویسنده هدیه رضایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، شیرین سپهراد، مهرداد عشقیان، نوشین حسنزاده، مونا صفی، سیما خوشچشم، میرطاهر مظلومی، محمد رضا قلمبر، علی اصغر دریایی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. کارگردان فریدون مهرابی. سردبیر و تهیه کننده مهتاب امینی.
ای بی بابا فریدون، به من دهنو توی اصلا حال و حسله توی کیلو ندارم سیاه برزنگی. آخه ما یه لشگر عروسک دواز بدونیم چی بیشوات کرده که بعد 30 سال عذر ما رو خواستی. اینجوری نیست بسر، خستم از خودم، از نگاه ها، از حرف ها، از اصلا تو این چیزا سرت میشه. خواستی؟ از ما؟ خستم پسر، خستم. ای بی وفا آقا فریدون، ای بی وفا.
آقا فریدون، آقا فریدون، باز که اومدی کس کردی تو این زیر زمین مرد؟ بیا وایسا بالا سر لافتوزه که سرش به کارش باشه. شما که اینجا باشی بچه ها به هوای شما میان پایین، و وخر بیا رو با غالی بار کن. ده پاشو دیگه مرد،
کارا میکنی شهینا، نه به داره نه به باره، رفتی لافتوز آوردی.
بابا
بذار ببینیم چی پیش میاد، 4 تا تیکه از این حاضری ها بهش میدیم دیگه.
چی چی و نه به داره نه به باره؟ سر جهیزیه بعد خوش رو بود. گوش تلخی نکن دیگه آقا فریدون، انشالله شب جمعه همه چیز جوش میخوره.
اینجوری نگو، این کار دختره عیب و علتی داره، دلشون هم بخواد. پسرشون 4 سال میرن دانشگاه، دیگه اسم فامیلشونو یه خاورم نمیکشه. دختر من هنرمنده، دست هر کسی که نمیدمه. بیان ببینی، ببینن بعد
چی میگی آقا فریدون؟ خودم اما خودت، مردم عوض شدن. ما رو نبین واسه پسر بی هیچ حرفی رفتیم خواستگاری اونی که میخواست. حالا هر چه قدم پسر دختر رو پسندیده باشه، دختر باید خودشو تو دل فامیل شوهر جا کنه تا همه چیز جوش بخوره. تحصیلاتی، برو روی، سر زبونی، آخه کدوم هنر؟ عروسک دختنم شد هنر؟
چرا که نه، نصف این عروسکا رو محبوبه دخته. ببین نگاه کن، انگار زندم.
منم مادرم، آخه آرزو دارم آقا فریدون. میگم دخترم یه جوری باشه که همه حسرتشو بکشن. اون از دیپلم گرفتنش، اینم از کمرویی و بی دست و پایش. تا هم که حرف بهش میزنی یاد گرفته میگه استرس گرفتم و میچپه تو تواله.
اینقدر چوب لای چرخی این دختر نذار شهین، بعده که بچم با شرم و حیا. اهل درسم نبود، خیلی خوب، عوضش خیاطه، هنرمنده. هرچی بیشتر پیله کنی بدتره. عوضش تو بچست به این سپر که یه محله رو کلافه کرد.
شما اینو نگو، این نونیه که شما تو دامنم گذاشتی. تخم لق عروسک گردونی و شما تو دهن دو تا بچه شکوندی. شما جور کردی اینا رو؟
بله، تک تک پیچیدمشون تو کاغذ، گذاشتمشون تو جعبه.
این یکی که جا مونده آقا فریدون.
آره داشتم باش درد دل میکردم، این سیاه برزنگی اولین عروسکی بود که خریدم شهین.
آره یادمه. یه سالم نبود استخدام شده بودی، یادته وقتی آوردیش خونه چقدر ذوق داشتی؟ تا یه هفته از رو تاخچه برش نمی داشتی. ای بابا ناراحت نباش دیگه آقا فریدون، وقت فکر میکنم من باعثشم.
نه بابا خودم هم خستم از این که همه فکر میکنم پابنده یه مش خاطرم، از این که فکر میکنم به هیچ آرزویی نرسیدم. این 120 عروسک یه عمر خاطرم. ولی خب
چی میشه که الانم بد نمیشه، دلت هواشونو کنه میری از پشت شیشه نگاهشون میکنی. بس دیگه 30 سال این عروسک ها دست و پاتو بستن. میترسم آخرش این دوتا بچه هم مثل خودت بشن.
دوباره شروع نکن شهین جان، خستم. میبرمشون دیگه، گفتم میبرم
میگم آقا فریدون آخرش نفهمیدی چقدر میخواد بده؟
اینا بچه ها من دلم نیومد بپرسم بابتشون چقدر میده. قسمت به اینه که فریدون تا آخر عمر فریدون عشق عروسکی بمونه و بس.
آقا فریدون میگم یه وقتی این عروسک ها رو ببر که این دوتا بچه خونه نباشه.
خب حالا شما بگو که
فردا خوبه سر زور که سپر مدرسه است، منم این محبوبه رو میبرم خرید، ببینم میتونم سر و از این دختره رو روبرا کنم یا نه. بازنشستگی تو ریختن؟
امروز یه سر میزنم با حالا به بچه ها چی میخوای بگی؟
آسه شما اول اینا رو ببرشون. ای بای خمت اونو بیا و درستش کن.
آقا جون.
جانم بابا جون.
درز لباس سیاه برزنگی رو گرفتم. آقا جون عروسک ها رو چرا جمع کردی؟
محبوبه من صبح تا حالا معطلم پرده ها رو لبه دوزی کنی رفتی درز لباس عروسک میگیری؟ شب جمعه میخوای خونه لخت و اور باشه مادر؟
آقا جون عروسک ها رو چرا جمع کردی؟
آشانو همه ها همینا بود؟ اینا رو دادم بازم هست؟
بله اومدم اون لباسو بذار بری محبوبه.
شما برو من با محبوبه کار دارم.
زود بیا بالا مادر. خب تو هم بیا فریدون بالا سر این لحاف دوزه واسا.
خیلی خوب بشین بابا جون بشین. سپر هنوز بچه است اما تو حرف منو میفهمی.
آقا جون چی شده؟
گرفته بودم واسه ریختم یه نمایش باحالش بودی.
دمت گرم کلاسی بچش.
بیا بگی این هم مال من.
من هم دادم بگی
دستتو بردم
یه دفعه بزن نشون بده.
بابا نه ببین یه پلیسی نشون بده باشی که او برای زنگو میزنه.
شهر فرنگه از همه رنگه. تو این شهر فرنگ از همه رنگ حسنی ما یه عالم رویه های قشنگ داشت، آرزوهای بزرگ سرخ و سفید و سبز داشت. صبح شده باز خدا جون از وسط آسمون یه لقمه نون برسون.
نه چه چشکریه مال عهد بوغه.
هنوز نمیفهمی وسط اجرای هنری نباید چرت و پرت بگی.
تو کن بشین سر جاد بذار سپه کارشو بکنه.
دیگه چی میگی سعی؟ بچه این سپه این باباش دیوونه هست. باباش دیگه بابا
سالان دیگه باباش به هنرپیشه‌های تئاتر چای میداده و کفششون رو مشتی زده از جمع گردن شکره چلی چپلینه
ببنده همه جا با هم بابای دروغ بود. اصلا ببینم مگه چالی چاپلین عروسک گردون بوده بی سواد؟ تو ازشم بابای من دیوونه نیست، کلکسیونره.
چیچیلیونه؟ از که دانا به آبدادچیه سانا نمایه دیگر چیچیلیونیه.
نه 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 نه، این حرفا بده. توفان بس کن دیگه. اتفاقا بابای من میگه که بابای سپهر یه هنرمند واقعیه که قدرشو ندونستم. بله. هنرمند بودن که به شغل آدم رب نداره.
بله. سپهر دفاع نکن سعید، رب داره. بابای من مهندسه، همه براش جلده و راست میشن. تازه صبح رو رندشم یا دنباله جمع کن بساده تو، هر روز به بچه رو میچاپی که چی بچه ما خودمون تو گینت بازی میکنی بچه بالی. تازه سعید خان، مگه خودت نگفتی بابای سپه داره 120 عروسکشو یه شو به بابای تو میفروشه؟ از دیگه چی چی لیونر هم نیسته آقا سپه.
ببینم اصلا کیم چه حرفی زده؟ عروسکای ما سر ما رو گنده تو زمین خونمون هستن. الان حالی تو کنم تو بابا
سپهر آزرنیا سری بیا دفتر. سپهر آزرنیا
آقا ناظر صدات میکنه. شانس آوردی تو برخان، نشونت میدم سبکا. بریم بابا بیا
چه آشی برات پختم.
بسه تو خواه سعی بابای من دیوونه نیست، تازه آبدارچی بودم اگه بده.
ببین بابا میگه بابای تو عروسک گردونی و بهتر از خیلی های دیگه بلده.
توفان از خودش میگفت مگه نه؟ بابای من که نمیخواد.
بابام گفته بود که من بهت نگم، از دهنم پرید به این توفان گفتم.
یعنی واقعا بابا میخواد عروسک ها رو بفروشه بابای تو؟ اون همه براش زحمت کشیدی. من بابا محبوبه
آهه.
محبوبه دق میکنه سعی.
میدونی چیه سپه؟ بابا میگه عروسکا تو زیر زمین خاک بخورن بهتره یا تو سالن نمایش
باشه. سعید پامل بمون تو هم.
بله آقا
انگار دستتون توی کسه هست. توضیح بده ببینم آقا سپه، قضیه نمایش عروسک رو پول گرفتن از بچه ها چیه؟
آقا اجازه، ما واسه بچه ها نمایش اجرا میکردیم همین. آقا
میدونی اجرای بی اجازه و پول گرفتن از بچه ها تو مدرسه جرمه؟
اجازه آقا به خود به زور نگیره.
راست میگه آقا،
هرکی هرچقدر دقات میده، هرکی هم نخواد پول نمیده. آقا به خدا هرچی توفان بهتون گفته دروغه.
دعوا سر چی بود؟
اجازه آقا، توفان به بابای ما گفت دیوونه، ولی بابای ما هنرمنده، از خیلی قدیم آبدارچی سالن نمایش بوده، هر جور عروسک ایرانی که بگید داره، بهتر از خیلی دیگه عروسک گردونی میکنه. آقا سعیدم شاهده.
بله آقا، بابای ما میخواد.
بابای تو رو میشناسم سعیدی، رئیس اولیا مربیان. دعوا سر همین بود؟
آقا تقصیر ما هم بود. توفان گفت بابای ما میخواد عروسکامون رو به بابای سعید بفروشه. خب ما عصبانی شدی دیگه، آخه خبر نداشتی. آخه بابای سعید
رئیس سالن نمایش.
بله.
خب عهد گندشگاه تو پاک کن.
چشم آقا،
باید دید چرا میخواد این کارو بکنه. آقای سعیدی چیزی درباره پدرتو به من نگفته بود. بس این تو به پدرت بگو فردا همین موقع بیاد مدرسه.
آقا به خود ما دیگه دعوا نمی کنیم. آقا بابای ما
بودوی سر سخت دیگه نبینم به پارفای هم بپوشید.
چشم.
یادت نره پیغام منو به پدرت برسونی.
چشم آقا. چشم. آفرین.
یادت نره چی گفتم محبوب؟ هرچی گفتی؟
میگم من خبر ندارم. ما نبودیم آقا جون بردتشون. رفت تو زیر زمین.
سرت به کارت باشه.
نیفتی مامان شنید.
خب نه مادر جون من نمیفتم، عمر با این چهار پای پرده میزنم. بعد این چیناش مرتب باشه، قشنگی پرده به چیناش. خب عقل مردمم که به چششونه، بریشون کنی دارن حرف در میارن. میرم غذا این بچه رو گرم کنم. حواست باشه ها.